بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 14 جلسه از مجالس مربوط به دعوت و مسائل آن، در راستای صحبت‌هایی که در جلسه قبل داشتیم که یک جایی باید انسانی برحذر باشه، برحذر از معاصی و برحذر از ملأ و اشراف قوم و همچنین از منافقین و از اهل خانواده، چه بسا انسان اهل خانوادهش برای او فتنه در راه دعوتش باشند، امروز می پردازیم به وسائل برحذر بودن. چه وسائلی وجود داره که انسان آن را به کار بگیره تا اینکه برحذر باشه از برخی از مسائلی که ممکنه دعوت او و کار او را یا از لحاظ اهمیت خراب بکنه یا به صورت کلی متوقف بکنه. وسائل برحذر بودن خیلی زیاده که این برمیگرده به اختلاف آن چیزی که انسان از آن برحذر هست. گفتیم چیزهایی که انسان از اون برحذر هست مختلف و گوناگون و متفاوته و همچنین اختلاف ظروف و احوال در اون وضعیتی که انسان در اون قرار داره باز تاثیرگذار در این مثال. به عنوان مثال مثلا و میشه این مثال رو با قیاس هم برش گرفت، فرض بکنیم که یک انسان دعوتگر در یکی از کشورهای آفریقایی خودپرست مثلا میخواد فعالیت بکنه و اولین کاری که به عنوان وسیله برحذر بودن به کار میبره اینه که چی کار میکنه تا اینکه ضربه نخوره. اولین کاری که انجام میده تا برحذر باشه اینه که در اون جامعه بت‌پرست و وثنی در آفریقا مثلا میگرده، شروع میکنه برای پیدا کردن افرادی که قابل اعتماد باشن تا بتوان از دشمنانی که در جامعه هستن اطلاع پیدا بکنه. باید به عبارت دیگر به افراد بومی نیاز داره، چون این شخص اونجا غریبه است، چی کار میخواد بکنه؟ نمیتونه که مردم رو نمیشناسه. مجبور میشه یکی از وسیله هایی که به کار ببره این باشه که بیاد از افراد بومی استفاده بکنه. خب الان مثلا دعوتگران ما خیلی ها در شهر خودشون دعوت نمی کنن. این که اولا شما در شهر خودت نباشی، این خودش یک نقطه ضعف. هر چند به اعتبار دیگری هم خوبه، نقطه ضعف بودنش از کجاست؟ از اینجاست که شما هر جای دیگه بری شما رو بمانی غریبه می شناسن و انسان غریب در جای غریب حقش خریدار نداره. هر چی می خواهی صحبت بکنی شما رو نمی شناسن، شما در دل مردم جا نکردی. اگر جا پیدا کرده بودی حرفتو میپذیرفتن. و گفتیم که ما زمانی که دانشجو دینی بودیم در دانشگاه، در دانشگاه مدینه، اونجا به ما میگفتن، میگفتن شما اینجا علامه دهر هم که بیچی در نزد ما هیچ قیمتی ندارید، چون ما به شماها به عنوان غریبه نگاه میکنیم. همانطور که اگر سرشناس ترین عالم ما بیاد در رز شماها برای شما ارزشی نخواهد داشت، این در شهر خودش نیست. و یه خوبی که داره که انسان مثلا در جای دیگری مثلا مشغول بشه گاهی اوقات اینه که مثلا ممکنه این انسان دعوتگر یک سیر نقطه ضعف ازش گرفته شده باشه در جامعه خودش، در شهر خودش، و اعتبارش خدشدار شده باشه. حالا چه به حق چه به باطل، راه اوقات هم به باطله. البته در این صورتی که مردم حرفش گوش نمی کنن، این دعوت به دعوتگر بره یک جای دیگه با یک پرونده جدید، کسی اونو نمی شناسه. اشتباهاتی که در اون جامعه خودش انجام داده در اون شهر ازش اطلاع ندارن. خب کم کم کارش مثلا آغاز می کنه با امامتی در مسجد، مثلا با معلم مکتب خانه شدن، هرچند که ممکنه سطح علمیش هم بسیار بالاتر از این مسائل باشه، ولی خب قطعا یک دفعه همه چیز دست شما نمیدن بگم بفرما شما بر ما ریاست کن در مسائل دینی و شرعی. و اینجاست که انسان دعوتگر شروع میکنه به اون داده هایی که در جامعه داره و به چه شکل میتونه از اون استفاده بکنه. خب این مسئله یک اصلی هم در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم داره. میگه که فلما اسلم ابوبکر، وقتی که ابوبکر اسلام را پذیرفت، اظهر اسلام، اسلامش رو آشکار کرد. فجعل یدعو الی الله و الی الاسلام، شروع کرد دعوت میداد به الله متعال و به اسلام. ولی آن کسانی که از قوم خودش بهشون اعتماد داشت و در مجلس او می نشستن، نه برای هر کس هر کس، مثلا رفت با عبدالرحمن بن عوف صحبت کرد، رفت با عثمان صحبت کرد، رفت با سعد بن ابی وقاص صحبت کرد، همه می دونستن که ابوبکر مسلمانه، ولی دعوتش به صورت فردی و تکی و به صورت گزینشی صورت میگیره. وسیله دومی که ما میتونیم مثلا به کار ببریم در برخی از حالتها مخفی بودن و استتار، اینم یک تکنیکی که همه به کار میبرن. تمام کسانی که در هر زمینه چه حق و چه باطل فعال هستن، در موقع لازم از این گزینه استفاده می کنن، احتیاط می کنن و این روش را به کار می گیرن تا به قول معروف کسی از کار اونا سر در نیاره که بخواد بهش رو ضربه بزن. گفته شده که دلیل شرعی بر این مسئله این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اون خواست هجرت بکنه چی کار کرد؟ در غار پنهان شد همراه با ابوبکر، خودش پنهان تا نقشش برملا نشه، چون کفار وقتی که متوجه خروج پیامبر از مکه بشن سریع رد پاشو میزنن دنبالشونن تا بگیرنش. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد از این شیوه استفاده کرد تا رد پا خود را از آنها گم بکنه. و یک دیگر از وسائل اینه که انسان گوشه‌گیری بکنه، بره کنار، داخل جامعه خودش رو زیاد نشون نده، عزلت بگیره اصطلاحا، مانند اصحاب کهف. اصحاب کهف در سوره کهف آمده که و اذ اعتزلتموهم، وقتی که از مردم کنار گرفتید. خب اینجا وقتی که اصحاب کهف ایمان آوردن و قومشون کافر بودن، میترسیدن از قومشون، برحذر بودن، و این برحذر بودن باعث شد که این وسیله را به کار بگیرن دیگه نمیشه تو این جامعه زندگی کرد، بعد رفت یک جای دیگه. و اگر این نوع اعتزال جائز باشه، انواع دیگر اعتزال هم که در درجات پایین تری هستن هم جائز خواهد، مانند هجران، یعنی در جامعه هست ولی قطع رابطه میکنه، یا با مردم نشست و برخاست نداری، یا اصلا دعوتت رو متوقف میکنی، خودت هستی ولی فکرت متوقفه تا یه مدت معلوم، چون الان در شما در حالت ضرورت قرار داری. هرچند یعنی حتی برخی از کشورهای منصوب به اسلام این فشارها وجود داره، مثلا به انسان مسلمان اجازه دعوت نمیدن، یعنی ممنوع دعوتگر باشی در کشور اسلام، مثلا خیلی سخته، چون اون فکری که حاکم هست یک فکر ضد اسلام، اسلام ستیز محض و اصلا با اسلام کنار نمیاد، برای همین کسی نمیتونه، اصلا جوان ها نمیتونن برن مسجد. هم کلاسی های تونسی در زمان دانشجوی خودمون که داشتیم مثلا ما نمیتونیم بریم مسجد، ما رو سریع میبرن و بازخواست میکنن کی هستی، فکر چیه، چیکار داری، چیکار میکنی، آمدن برای پیرمردا کارت درست کردن که در مسجد با اون کارت باز میشه، فقط پیرمرد میتونه بره داخل، برای جوانان این کارت ها صادر نمیشه. وقتی چنین وضعیتی حاکم باشه در یک کشور، چگونه یک انسان میتونه مسائل دین رو به مردم برسونه؟ خیلی سخت، خیلی پیچیده است. اگر در چنین وضعیت انسان گیر کرد که نمیتونه دعوتش رو به دیگران برسونه، میپردازه به خودش، رو خودش کار میکنه و پروردگارش رو عبادت میکنه و میشینه فکر میکنه در امور دعوتش تا اینکه این وضعیت پایان به پایان برسه. یکی دیگر از وسائل دعوت هم باز اینه که انسان بره به یک جایی که در آنجا از امنیت برخوردار. اگر امنیت دعوتگر به خطر افتاد به دلیلی و احساس کرد که دیگه امنیت نداره، یکی از وسائل برحذر بودن اینه که بره یک جای دیگه که امنیت داره. همان گونه که مسلمان ها به حبشه هجرت کرد، مسلمان ها در مکه نمیتونستن عبادت بکنن. کفار مکه به آنها اجازه نمیدادن که دینشون رو اظهار بکنن و خیلی بر آنها سخت میگذشت، مشکل بود، واقعا همیشه مشکل شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله بهشون دستور داد که برن هجرت بکنن به حبشه. به هر حال اونجا یک پادشاه نصرانی وجود داشت، مملکت نصرانی بود که در آنجا کسی مورد ظلم قرار نمی گرفت، حداقل این خوبی رو داشت که البته پادشاهان حبشه یعنی نجاشی یکیشون به هر حال مؤمن شد، موحد شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که وفات کرد بر او نماز غائب خواندن آمدین و گفت که برادر شما فوت کرده. از همه بهش میگن اصطلاحا همین نجاشی اول میگن. پس گاهی اوقات انسان مجبور میشه که در وضعیت‌هایی قرار بگیره که شهر خود و جای خود رو ول بکنه در سر فشاری که بر اون وارد میشه. یکی دیگر از وسائل اینه که مسلمان اگر میدونه که اسلامش رو اظهار بکنه دچار بحران میشه، اظهار نکنه اسلامش. مؤمن شده ولی اظهار نمیکنه، در خلوتش فقط داره عبادت میکنه و مؤمن و مسلمان هست. و دلیل اینم از قرآن آمده، مؤمن آل فرعون معروف و مشهوره، مؤمن بود از آل فرعون، در آل فرعون بود، در مملکت فرعون بود، یا خود زن فرعون حتی آسیه فرعون از ایمان او اطلاع نداشت. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، آن مؤمنی از آل فرعون که ایمانش را کتمان می‌کند. و امروزه هست این حالتهای افرادی هستند، خصوصا آنهایی که در اروپا زندگی میکنن مسلمان میشن، بعضیشون میگن ما جرأت نداریم که اظهار ایمان بکنیم، چیزی برامون ممکن نیست، ما رو میکشن. یا در برخی دیگر از کشورها مثلا هندوها، در هندوستان سیکها، اینا بدتر از اون اروپایی‌ها برخا ممکنه بعضیشون بگن که آزادی فکریش کاری ما نداره، هر چی میخوای رو میشه. ولی برخی از ملت ها و امت ها از این آزادی برخوردار نیستن و افرادی که مسلمان میشن اونها رو میکشن. و یکی دیگر از وسائل اینه که اشخاصی اگر در یک جامعه کافر مسلمان شدن و هم دیگر ارتباط نداشته باشه، این هم یک دیگر وسائل برحذر بودن. همه میدونن که اینها یعنی خودشون بین خودشون میدونن که مسلمان شدن، مؤمن شدن، ولی هیچ رابطه‌ای با هم دیگه برقرار نمی کنن تا مبادا از ایمان آنها اطلاع پیدا بکنن. که البته برای این مسئله استدلال شده به این آیه از قرآن، و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. حسن گفته شده که سبب این پیشنهاد و این وصیت از طرف یعقوب فرزندانش اون که چش نخورن، 12 فرزند یک دفعه وارد یک شهر بشن، 11 فرزند سرهای برومند و رشید. و بعضی هم گفتن به علتهای دیگر بوده، و الله تعالی اعلم علت چی بوده، ولی به این آیه استدلال میشه برای این که اگر افرادی در یک جامعه کافری مثل سیک و هندوس یا بودایی ها خیلی سخت میگیرن بازه، مسلمان شد، مؤمن شد و یا چند نفر بودن، اینا دیگه با هم دیگه رابطه نداشته باشن که مبادا براشون گرفتاری درست بشه. و یکی دیگر از اسباب اینه که انسان دعوتگر اگر میدونه که از قصد و نیت خودش و تفاصیل آن چیزی که میخواد انجام بده دیگران با خبر بشن، اذیت بشه و جلوشو بگیرن و نقشش به قول معروف برباد بره. پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه میخواست یک جنگی رو شروع بکنه به هیچ کس نمیگفت که کجا میخواد بره، فقط میگفت آماده بشید، و بعد هم راهی را در پیش میگیره برخلاف آن راهی که میخواست. نه اول مسیری رو طی میکرد بعد دور میزد میرفت تو مسیر اصلی وارد میشه. چرا این کار میکرد؟ چون منافقین تو مدینه بوده. اگر پیامبر میگفت که من کجا میخوام برم، منافقین خبر میرسوندن به اون قوم و اون ملت و بهش میگفتن برحذر باشید که محمد داره میاد، و اونها دیگه آمادگی نظامی میگرفتن و مشکل میشد. یکی دیگر از مسائلی که دعوتگر به کار میبره، گذشته از برحذر بودن و این مسائل برای عدم آسیب دیدن دعوتش، اینه که از دیگران کمک میگیره، از کسانی که اهل خیر هستن و شایستگی و صلاحیت در آنها وجود داره کمک میگیره. از آنجایی که دعوتگر تمام حرصش اینه که پیام الهی به مردم برسه، دین به مردم برسه، به همین دلیل هر وسیله مشروع، تأکید میکنه بر کلمه مشروع، وسیله و مشروع باشه، وسیله نامشروع در رساندن دین به دیگران ارزش نداره. هر وسیله مشروع رو به کار میگیره، من جمله کمک گرفتن از اهل خیر و کسانی که صلاحیت و اهلیت دارند. پیامبر موسی علیه السلام یکی از درخواست هایی که از پروردگارش کرد وقتی که بهش دستور داد که بره به سمت فرعون، چه گفت؟ و واجعل لی وزیرم من اهلی، یک وزیری از اهل خودم میخوام، هارون اخی، پیشنهادم داد هیچ کسی رو میخوام، چون صلاحیت را در هارون میدید. یعنی که هر کس شایستگی نداره که شما انتخاب بکنی برای همکاری خودت. هارون اخی اشدد به عزمی تا اینکه کمر خود را با او محکم کنم، یعنی که همکارم بشه، دستیارم بشه. و چه خوبه که مثلا دعوتگر افراد دیگری داشته باشن که در دعوتش کمکش بکنن، زمینه و بستر رو براش فراهم بکنن. حتی گاه اوقات این بسترها دیده نمیشه، این دست ها دیده نمیشه. یکی میگفت ما در جامعه هستیم که بدون این که بدونیم و متوجه بشیم و با همون صحبت بشه، میگفت کسانی که مثلا در مسائل حکومتی دست دارن، خودشون وسائل و زمینه های دعوت رو جلو پای ما میذارن و باز میکنن، ما خبر اونم نمیشه، چون خیلی چیزا شما بخواید به تنهایی پیش ببری نمیتونید. گاهی اوقات مشکلات خارج از طاقت و قدرت شماست و باید یک قدرتی به اندازه اون مشکل یا بزرگتر بیاد تا اونو کنار بزن. شما نمیتونی کنارش بزن. و اشرف کفی امری و بخوام در کار خودم شریکش بکنم. از وجودش این اشخاصی همکار و همراه با شما برای رساندن دین به مردم و اینکه مردم دین را درست بفهمند و دیندار بشن، یکی از مهمترین مسائلیه که یک دعوتگر همیشه به فکر آن هست و جز وسائل مشروع اون میباشه. و همچنین کمک گرفتن از دیگران برای ایجاد حمایت. حالت قبلی می کمک میگیری برای پیشبرد دعوتی، ولی قطعا شما نیاز به حمایت هم دارید. اگر کسی نباشه که بعد از الله متعال حمایتت بکنه و مدافع تو باشه، بازم با مشکل برمی‌خوره. و این مسئله باز هم در سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود داره. وقتی که اهل مکه به پیامبر ایمان نیاوردن، پیامبر خودش رو عرضه میکرد بر دیگر قبایل و گفت منو با خودتون ببرید، یعنی که بهم حمایت بدید. و انصار از پیامبر حمایت کردن در مدینه. اگر حمایت انصار نبود که پیامبر نمیتونه در مدینه کارشو انجام بده. با پیامبر بیعت کردن که همان گونه که از خودمان و فرزندانمان و زنانمان دفاع میکنیم، از تو دفاع میکنیم. و با وجود چنین حمایتی بود که پیامبر مکه رو بل کرد اومد مدینه. و همچنین ممکنه که انسان دعوتگر گاهی اوقات نیاز به حمایت غیر مسلمان هم داشته باشه تا بتونه پیامش رو برسونه. مثال این که امروزه در کشورهای اروپایی خیلی زیاده، بر اساس اون آزادی فکری که میگن، حالا چقدر هم باشه بهش پایبند باشن باز متفاوته، ولی ممکنه که یک انسان مسلمان بره میخواد در بین مثلا مردم انگلستان یا مردم فرانسه یا مردم آلمان دعوت بده. خب دولت اونجا نصرانی است. اگر حمایت این دولت نصرانی از آزادی فکر که شما هم دیگه یکی از آنها هستین نباشه، واقعا شما میتونی اونجا بشینی دعوت بدی؟ خیلی سریع جمعش میکنم، خیلی سریع. و این در حالی است که همین کشورها در گذشته تاریخی خودشون معروف و مشهورن که چقدر با مسلمان ها جنگ های صلیبی داشتن، ولی امروزه کار به جای رسیده که حتی شما رو ممکنه خرجیت هم بدن دیگه، بیا اونم بهت میده. کار هم باید ندارم، چیز هم ازت نمیخوام. و تو میدیم با حمایتی که از توسط اینها برات ایجاد شده، دین الله متعال را به مردم آن کشور میرسن. و این میشه مثلا اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. حالا این کلمه فاجر هم با روایات مختلف آمده، فاسق گفته شده، فاجر گفته شده، کافر گفته شده، معنی حالا در کل یکی. و خود این مسئله در آغاز بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم به وضوح بشه میخوره. چه کسانی حامی پیامبر بودن در آغاز بعثتش؟ اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم حمایت قبیله مشرک خود را نداشت، با گرفتاری بسیار زیادی مواجه میشد. مگه همین بنی هاشم نبودن که در شعر ابی طالب در کنار پیامبر ایستادند؟ کافر و مسلمانش 3 سال وارد شعر ابی طالب شد و آن محاصره اقتصادی را تحمل کرد و تمام دردسرها را به جان خریدند. برای چیه؟ در چه راهی؟ در راه تعصبات قبیله خودش. ولی به هر حال این مسئله شد حمایتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. و وقتی هم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد طائف شد، به دنبال این میگشت که افرادی از قبیله ثقیف که بیشترین قدرت در طائف به دست داشتن، افراد از اونها رو پیدا بکنه که حمایتی براش ایجاد بکنن تا بتونه حرفشو بزنه. و وقتی هم که برگشت از طائف به مکه، بازم به تنهایی نمیتونست بدون جوار وارد مکه بشه. اینجا بود که مطعم ابن عدی به پیامبر حمایت داد، گفت که من محمد در جوار منه، کسی حق نداره که دو آسیبی و گردنی برسه. مطعم مشرک بود ولی از پیامبر حمایت کرد. و همچنین مسلمان ها وقتی که از حبشه برگشتن، بعد از این که شنیده بودن که اهل مکه مسلمان شدن، بعد از نزول سوره نجم آخرین آیه که امر به سجده می کنن، شنیدن که همه سجده کردن، گفتن پس اهل مکه مسلمان شدن، همه برگشتن از حبشه. دوست داشتن در شهر خودشون باشن، هرچی باشه انسان در غربت غریبه. تمام این اشخاصی که برگشتن به مکه، جز این که یک مشرکی از آنها حمایت کنه، چون قدرت دست مشرکین بود در مکه، مسلمان که نمیتونست مسلمان را حمایت بکنه، در مکه مسلمان نمیتونست مسلمان را حمایت بکنه. چرا پیامبر اصلا در حمایت مطعم بن علی وارد مکه شد، نه در حمایت ابوبکر؟ چون ابوبکر نمیتونست پیامبر را حمایت بکنه، ولی مسلم میتونست قدرت داشت. برای همین تمام اینایی که از حبشه برگشتن در حمایت فردی مشرک وارد مکه شدن، از خویشاوندانش، از دوستانش. و ابن الدغنه هم به ابوبکر حمایت داد. وقتی که ابوبکر مخواست از مکه بره بیرون، از دست کفار دیگه خسته شده بود، گفتی او با کجا میری؟ گفتی دارم میرم از این شهر بیرون برم، دیگه خسته شدم، از دست قومم خسته شدم، میخوام عبادت پروردگار یکتا را به جای برم، قومم نمیذارم. ابن دغنه اومد گفتی یا معشر قریش، اینی قد اجرت ابن ابی قحافه. گفت من دازم. گفت ای قریش، من به ابن ابی قحافه یعنی ابو بکر پناه دادم، حمایت میکنم او را. فلا یعرضن له احد الا بخیر. پس هیچ کس به هیچ عنوان او را مورد تعرض قرار ندید، مگر اینکه با بهترین رفتار و بهترین برخورد با او داشته باشه. حالا همچنین بعضی ها ممکنه که در مسئله این که در حمایت انسان مشرک باشه به چار سوی فهم بشه و بگید خیر جایز نیست این کاری، ولی سیرت به من پر از این مسئله است. و شرطی که اینجا انسان باید حواسش باشه به جمع باشه اینه که اگر میخوایی حمایت یک انسان مشرک را بپذیری تا در حمایتش وارد شهرت بشی، باید مواظب باشی که این حمایت بر روی حساب مسائل دینت نباشه، تنازل کنی مثلا از اسلامت یا از برخی از مسائل ایمانت. خیر، تنازل نمیدی. و همه کسانی که این کار را انجام دادن به همین شکل و به هیچ عنوان از مسائل دین خودشون تنازل ندادن. و همچنین یکی از مسائل دیگری که برای دعوتگر جایز هست در باب استعانت، یعنی طلب همکاری، آن هم به غیر مسلمان در برخی از امورش، اینه که مثلا اگر احتضاط هست که شخصی غیر مسلمان اصطلاح پیدا کرد از کار این دعوتگر. بیاد بهش بگه که مثلا تو اصطلاح پیدا کردی، ازت مثلا خواهش میکنم که مخفی نگردار، نه خودت مرا اذیت بکن و نه اجازه بده دیگران مرا اذیت بکن. در حدیث هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمده که ابوبکر رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا نبی الله ان هاتین راحلتان قد كنت اعددتهما لهذا، این دو تا مرکب من آماده کردم برای چنین روزی. فاستعجر عبدالله بن عریق، پیامبر و ابوبکر آمدن عبدالله بن عریق رو کرایه کردن، شخصی از بنی دیل ابن بکر در حالی که مشرک بود و عبدالله ابن عریقه راه شناس بود و از آنجایی که راهی که پیامبر میخواست طی بکنه برای هجرتش راه معمول رفتن به مدینه از مکه نبود، میخواست رفت پا گم بکنه. شما اگر نگاه بکنید رو نقشه، آن راه معروف و مشهوری که مردم از مکه به مدینه می رفتن تفاوت داره با اون راهی که پیامبر برای هجرتش در پیش گرفت. نه ابوبکر این راه رو بلد بود نه پیامبر این راه رو بلد بود. مجبور بودن که یک انسان صحراشناس و راهشناس همراه خود داشته باشه وگرنه گم می شده. این شخص مشرک اطلاع پیدا کرده که به حال از کار پیامبر و کار ابوبکر و اون رو کرایه کردن و این دو تا شتر رو به دست او دادن و بهش گفتن که فلان شب بیا فلان جا و این کار رو انجام داد. و در بیعت عقبه کبرا هم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که عموش عباس در این بیعت حاضر شد، در حالی که عباس هنوز مسلمان نشد، گفت که هدف من، خود عباس گفت هدف من از شرکت در این بیعت فقط اینه که دوست دارم در اون کاری که پسر برادرم داره انجام میده حاضر باشم و امر او را تقویت کنم، مبادا فردا دچار آزار و اذیت بشه. از مثالهای دیگر مثلا قبیله خزاعه، یکی از قبائلی بود در اطراف مکه بودن، در خود مکه هم بودن، چه مسلمانش چه مشرکش همشون مورد نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم در تهامه بودن، منطقه تهامه از اینکه مکه، مشرک و مسلمانش اسرار پیامبر رو حفظ میکرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم با آنها راحت بود، یعنی مشکلی با آنها نداشت و همیشه آنها را حامی خود می دانست. این مسائلی که الان اینجا مورد بررسی قرار گرفت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواز کمک گرفتن از غیر مسلمان در برخی از امور که ربط داره به دعوت و به دین، همش همین مسئله رو مورد تایید قرار میده، آن هم با این شرط که گفتیم باید اولا از این مشرک اطمینان داشته باشید و همچنین این که تنازلی در این همکاری صورت نگیره و دین تو عدد نگیره. اگر قرار دین تو فدا بکنی دیگه انجام دادن چنین کاری کار درستی نیست و ارزش آن را نداره که حمایت انسانی را بپذیری که دین تو رو میگیره در مقابل حمایتش. خب به این اندازه در این برای امروز این جلسه هم بسنده میکنیم تا جلسه دیگر. شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.